اجتماعي.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام میکنم به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز گفتگوی اجتماعی. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. من عظمه کریمی هستم و افتخار دارم که امروز همراه شما باشم.
تیتر دو
گذشته روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلای طبیعی بود. به همین مناسبت هم تصمیم گرفتیم که در برنامه امروز به بحث زلزله بپردازیم، به ویژه زلزله در شهر تهران، خطرات اون و میزان آمادگی که دستگاه‌ها و نهادهای امدادی باید داشته باشن. شنونده بحث امروز ما باشید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
از گفتگوی اجتماعی همراه شما هستیم. همطور که خدمتون گفتم، موضوع برنامه امروز ما بحث ایمنی در برابر زلزله هست، به ویژه زلزله در شهر تهران. به همین مناسبت هم میهمان عزیزی در استودیو حاضر هستن. شما میتوانید شنونده و بیننده برنامه ما باشید از سایت رادیو گفتگو که به صورت زنده و تصویری این برنامه تقدیم حضورتون میشه، از اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت تیوا برنامه ما رو دنبال بکنید. اما میهمانان عزیز در استودیو برنامه حاضر هستن که من خدمت معرفیشون میکنم. جناب آقای دکتر علی نصیر، رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، همینطور جناب آقای مهراب شریفی زاده، معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، جناب آقای حسام الدین نراقی، کارشناس محترم مدیریت عملیات امداد نجات، همراه ما هستن. خدمت عرض بزرگوار سلام میکنم. وقتی که صحبت از زلزله میشه، به ویژه در شهر تهران، اولین نکته‌ای که به ذهن ما میرسه خطر بالای تلفات انسانی ناشی از زلزله در شهری هست که میزان بافت فرسوده اون و تراکم جمعیت به ویژه در منطقه حادثه خیزش بسیار بالا هست و همین مسئله نگرانی‌های فراوان رو ایجاد می‌کنه. بارها و بارها در مناسبت‌های تقویمی پیرامون بحث زلزله صحبت‌های فراوانی شده. در طول سال شاهد برگزاری سمینارها، نشست‌ها، همایش‌ها، مانورهای فراوانی هستیم، اما اون چیزی که نگرانی اصلی مردم هست اینه که اگه به هر ترتیب این زلزله قریب الوقوع اتفاق پیوست، چه آمادگی در شهر وجود داره، مردم چه باید بکنن، دستگاه‌های عملیاتی چقدر آمادگی دارن و کلا وضعیت ما چگونه هست. از آقای دکتر نصیری شروع می‌کنیم. خیلی خوش اومدید در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ممنون از دعوتتون و ان شاءالله که بتونیم در خدمت اساتید خودم آقای دکتر شریفی و آقای مهندس نراقی بحث خوبی رو داشته باشیم. خب ما در روز گذشته شاهد 18مین سالگرد زلزله غم‌انگیز بم بودیم که یک سوم جمعیت شهر متاسفانه جانشون از دست دادن. ما واقعیت اینه که از سالی که زلزله بم اتفاق افتاد، اتفاق مهمی توی کشور رخ داد، اونم بازنگری در آیین‌نامه‌های ساخت و ساز بود، کما اینکه با این بازنگری هر چقدرم که از این آیین‌نامه عدول بشه، نسبت به آیین‌نامه جدید در واقع عدول شده، نه نسبت به آیین‌نامه قبلی. و خب خیلی میشه گفت کشور ما ساخت و سازهای ایمنتری رو نسبت به قبل از زلزله بم داره تجربه میکنه، هرچند که ما در کلان شهر تهران مواجهیم با گسلهای بسیار بزرگ و با قدرت لرزخیزی بسیار بالا. ما در شمال شهر تهران گسل شمال رو داریم که در بیرون از تهران در اطراف شهر پردیس با گسل مشافشم تقاطع میکنه و از در واقع منطقه شمالی مناطق 1, 2, 5 و 22 ما عبور میکنه، از ناحیه سوهانک شروع میشه و از منطقه شمالی منطقه 22 از تهران خارج میشه به سمت اشکرد. در جنوب شهر تهران گسل های دوقلوی کهریزک و ری رو داریم که از قدرت لرزخیزی بسیار بالایی در دنیا حتی چه برسه در ایران برخوردارن، و در داخل شهر تهران هم انواع و اقسام گسل ها مثل گسل چیتکر، ترشت، لواسان، جهان کودک، عباس آباد، سرخ حصار، لویزان و اینها رو داریم که و گسل های بسیار متعدد دیگه ای، و می شود اینجوری گفت که از هر گسل که ما فاصله می گیریم به گسل دیگری داریم نزدیک می شیم. بعضی از اساتید زلزله شناسی معتقدن نیمی از بار لرزخیزی کشور رو شهر تهران داره به دوش میکشه. ما باید بدانیم که در چه شهری داریم زندگی میکنیم، مثل ژاپنیا که پذیرفتن که در کشوری هستن که قدرت لرزخیزی بالایی داره. من جالبه که بهتون عرض کنم که همین امروز صبح که همین امروزی که ما الان در خدمت شما هستیم و داریم محضر شما در واقع درس پس میدیم، امروز صبح ساعت من ساعتش میخوام چک کنم همین ساعت 8:59:42 یک زلزله به بزرگی 1.7 ریشتر در داخل شهر تهران هول و هوش تپه‌های عباس آباد که ناشی از یا گسل جهان کودک یا گسل عباس آباد بوده رخ داده. و میخوام بگم که اگر که به سایت مؤسسه ژئوفیزیک مراجعه کنیم هر روز و هر هفته ما در همین شهر تهران و اطراف تهران با زلزله‌های با بزرگی متفاوت مواجهیم. بعدی هیچ شهری که 220 سال بدون ملاحظات ایمنی و مدیریت ریسک درش ساخت و ساز اتفاق افتاده و هیچ توسعه ناپایدار و غیر متوازن ما داشتیم، این چیزی نیست که یک شبه بشود این رو مدیریت کرد. ما دو تا رویکرد داریم. رویکرد ما نمیخوایم مسئولیت ناپذیرانه باشه و بندازیم گردن قبلی‌ها و بگیم از دست ما هم کاری برنمیاد. نه، ما اولین کاری که باید بکنیم خانم، ما باید جلوی تولید ریسک جدید و خطر جدید در شهر رو بگیریم. یعنی این ساخت و سازهایی که بالاخره داره انجام میشه و شهر بالاخره یک موجود زنده است، داره به حیات خودش ادامه میده، مستمرا در شهر داره ساخت و ساز اتفاق میفته، در دوره جدید مدیریت شهری هم بالاخره ساخت و سازهای جدیدی قرار هست رخ بده. ما باید خیلی خیلی روی این تاکید کنیم، هم مای مسئول هم شمای رسانه، که پیوسته ایمنی داشته باشه، نظارت درست رخ بده. الحمدلله در دولت جدید و در دوره جدید شهرداری این عزم جزم به طور جدی و عملیاتی داره دیده میشه. ما در جلسه‌ای که خدمت آقای رئیس جمهور بودیم در دو هفته گذشته شورای عالی مدیریت بحران، همین که اولین باری در کشوره که شورای عالی مدیریت بحران به ریاست شخص رئیس جمهور قبل از حادثه تشکیل شده، این خودش یک اتفاق مهمه. نکته بعدی این که به ما تکلیف کردن، مشخصا نظام مهندسی، شهرداری تهران و خیلی از دستگاه مسئول رو آقای رئیس جمهور مخاطب قرار دادن، تو قالب مصوبات آمد که ما موظفیم بریم راجع به ایمنی ساختمان ها فکر و تدبیر کنیم.
جناب دکتر نصیر، نکته که اشاره کردین نخص ایمنی ساختمان ها، اون چه که در واقع حالا وظیفه مدیریت شهری هست، بعد نظارتی این مسئله هست. شما میدونین که به هر حال مسئله ساخت و ساز و تراکم ها حالا در شهری مثل شهر تهران یک تجارت گسترده ای داره و خب قطعا نظارت جدی رو میطلبه. بحث نظارت بر ایمنی اونها که در واقع اون زمانی که پایان کارشون رو دریافت میکنن، تاییدیه مهندسی رو میگیرن، این جزء وظایفی که در مدیریت شهری میتونیم بگیم که گاهی گزارش هایی داریم مبنی بر اینکه خلل هایی درش وارده. اجازه بدین راجع به این بس مفصل در ادامه گفتگومون در خدمتتون باشیم، صحبتمون رو ادامه بدیم به جناب آقای شریفی صده که خب به نمایندگی از جمعیت هلال احمر حضور دارن در حوزه آموزش و پژوهش و فناوری. در جمعیت هلال احمر هم قطعا اقداماتی صورت گرفته، اما سوال مشخص من از شما اینه که جناب شریفی، در شهر بزرگی مثل تهران، در استان تهران، حادثه قریب الوقوع زلزله اتفاق داره میفته، هلال احمر چه میکنه، چقدر آمادگی داره، به ویژه حال در حوزه آموزش که تخصص شما هست؟ چون ما وقتی که مرور میکنیم صدمات ناشی از وقوع حادثه در کشور رو، میزان زیادی از صدمات ما، حوادثی که صورت میگیره، ناشی از رفتار درست مردم موقع ورود بحران هست. به طور مثال در زلزله میزان حوادثی که ناشی از فرار مردم هست از در نتیجه ترسشون خیلی بیشتر از افرادی هست گاهی اوقات در حالا یه میزانی از زلزله که زیر آوار موندن و یا حادثه های دیگه براشون اتفاق افتاده. خلأ این موضوع در حوزه آموزشه، این که ما چقدر مردم رو آموزش دادیم، چقدر تونستیم خود بدنه امدادگرانمون رو آماده نگه داریم برای رفتار به هنگام، این رو برامون بفرمایید که چه کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عرض کنم که خب همکار عزیزم جناب دکتر نصیری توضیح دادن در خصوص خطرپذیری شهر تهران. خطرپذیری شهر تهران خب ناشی از مخاطراتیه که شهر تهران رو تهدید میکنه و میزان آسیب پذیری که ما برآورد میکنه. در همین موضوع آموزش که شما فرمودید، یعنی میزان آمادگی مردم، خب سنجه‌هایی هست که این میزان آمادگی مردم ها در همه جای دنیا مورد سنجش قرار میدن بر اساس نوع مخاطره‌ای که هست. خب نوع مخاطره جدی که شهر تهران رو تهدید میکنه زلزله است. البته فقط زلزله نیست، خود همین آلودگی هوا مخاطره است که هر روز جریان داره. خیلی از مسائل دیگه هست که هر روز هست، آسیب‌های اجتماعی که هست. ولی حالا اگر بخوایم به زلزله بپردازیم، شاخص‌های آمادگی مردم در دنیا سنجیده میشه. خب بعضی از کشورها که زودتر به فکر پیشگیری افتادن، زودتر به فکر کاهش اثر بلایا بر اومدند، وضعیت خوبی دارن. مثلا آقای دکتر نصیری اشاره کردن کشور ژاپن از نظر بحث پیشگیری و آمادگی مردم و تاب‌آور کردن مردم وضعیت خوبی دارد. حالا در همه جنبه‌ها فقط کار شد، یعنی کار متوازن در همه جنبه‌ها. ما نمی‌تونیم فقط بگیم مثلا در موضوع آموزش کار می‌کنیم، بقیه مسائل رها می‌کنیم. اگر به حادثه به عنوان اون چیزی که آب از سرچشمه باید بست نگاه کنیم، خب اقداماتمون باید خیلی فراگیرتر باشه. یعنی آقای دکتر نصیری اشاره کردند که بحث ساخت و سازها، واقعا یا ما روی این گسلای خطرناک باز ادامه قصد داریم توسعه بدیم شهر را؟ این وضعیتی که هست الان به چه شکلیه؟ این ساختمان‌های آسیب‌پذیری که هست به چه شکلیه؟ یا تک تک این ساختمان مثلا ارزیابی شده که وضعیتشون به چه شکلیه؟ چه درجه از آسیب را تحمل میکنن و زلزله را تحمل میکنن؟ در موضوع آموزش همگانی خب این مشخصه که مردم باید رفتار منطقی و درستی در مقابل حوادث داشته باشه. اگر مردم انتظار داشته باشیم که رفتار منطقی و رفتار درستی باید داشته باشند، خب باید بهشون آموزش داد. آموزش اخشار مختلف خب تابع یک سری ضوابط و خدمت شما ارز کنم الزاماتیه. آموزش همگانی روی کاغذ و توی قانون به هلال احمر واگذار شده، ولی واقعا اگر شما کشور 80 میلیونی با اقشار مختلف، با گروه‌های سنی و گروه‌های مختلفی که وجود دارد نیاز داشتن به این آموزش، این یه توجه جدی می‌طلبه. یعنی هم مجلس هم دولت محترم باید توجه جدی کنن. اعتباری که به ماده تخصیص داده میشه 1% جامعه را پوشش نمیده، یعنی اعتبارات به شدت محدوده.
یعنی میفهمین جناب شریفی علت این که ما نتونستیم در آموزشون بگیم که باید ظاهر بشیم با محوریت هلال احمر صرفا کمبود اعتبارات بوده؟ چون برای شما تشکل‌های فراوانی دارین از دانش آموزی تا دانشجویی تا جوانان.
کمبود اعتبار است، صرفا کمبود اعتبار. جمعیت تو این زمینه کارهای خوبی کرده. البته هلال احمر مسئول کارگروه، همین سازمان مطبوع حضرت عالی جزء اون بخشایی که باید کمک کند. متاسفانه نگاه بخشی از بنگاه‌ها به این موضوع اقتصادیه، در اصل آموزش مردم نگاه اقتصادی نمیشه بهش داشت، کسب درآمد. سازمان‌های متحدی تو این بخش نقش دارن. یعنی خب خود حضرت عالی میدونید که از وقتی که ما آموزش میدیم تا یادگیری اتفاق میفته، تا درک اتفاق میفته، تا این برسد به رفتار، راه طولانیه. یعنی اینجوری که من یاد بدم، یاد دادم بشه رفتار، باید مداومت کنم، باید مرتب تکرار کنم، باید بازآموزی داشته باشم برای اقشار مختلف، محتوای مختلف، از فیلم، از نمونم اینفوگراف، از خدمت شما عرض کنم که محتوای متنی آماده بشه و باید آموزش داده بشه.
جمعیت تو این حوزه جمعیت کار کرده؟
جمعیت هلال احمر، بله جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش همگانی هر ساله کلاس‌های کمک‌های اولیه‌اش به طور مرتب برگزار میشه، رایگان برای مردم. الان روی خود سامانه lernkhadim.ir بسیار از آموزش‌ها رو در مورد مخاطرات مختلف، کولاک، سیل، طوفان، نمیدونم زلزله، آموزش متن آینال، محتوای آنلاین هست و مردم میتونن مراجعه کنن. گواهینامه براش صادر میشن، هلال احمر گواهینامه صادر میکنه. ولی به موضوع همگانی هم خواستم اهمیتا خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم به موضوع آموزش همگانی به عنوان 80 میلیون جامعه نگاه کنیم و حتی همین تهران هم 10-12 میلیون، 10-15 میلیون نگاه کنیم، واقعا یک همت بسیار جدی میطلبید و کمک همه بخشایی که تو این زمینه نقش دارن.
هلال احمر در بخش‌های دانشجوییش، در بخش‌های دانش آموزیش، در بخش داوطلبانش، امدادگرانش،
در بخش جوانان،
جوانان آموزش شروع کرده.
نیاز هست جناب شریف، قطعاً اگر که بخواد یک مسئله در کشور تبدیل به هنجار بشه، تبدیل به رفتار بشه، هم افزایش دستگاه مورد نیاز، هم خودتون هم در فرمایشاتون اشاره کردین که محوریت این کار باید توسط هلال احمر به عنوان سازمان تخصصی باشه. اما مسئله که الان وجود داره، ببینید ما ابزارهایی رو در حال حاضر در عصر حاضر در اختیار داریم که در گذشته نداشتیم. میزان استفاده مردم از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌های آموزش رایگانی که در اختیار سازمان‌هایی مثل جمعیت هلال احمر هست برای اینکه محتوای مناسب رو به مخاطب عرضه بکنن، ما در این حوزه چه کردیم؟ اینکه صرفاً محتوای تولید بشه، قطعاً محتوای تخصصی و آموزشی خوبی رو جمعیت تولید کرده، اما در بازنشر اونها هم تلاش کرده در اینکه مستقیماً اونها رو به مخاطب عرضه بکنن فعالیت صورت گرفته.
بله، خدمت شما عرض کنم که انواع فیلم‌هایی که تهیه شده تو این زمینه، انواع اینفوگراف هایی که تهیه شده، کلاس های حضوری، کلاس های غیر حضوری، دور های آنلاین که خدمت شما عرض کردم، تقریبا از 4 سال پیش که جمعیت رسما در برنامه ششم این مأموریت آموزش همگانی بهش سپرده شد وارد شده، ولی این همکاری همه حوزه را میطلبید. ما وقتی مراجعه میکنیم به سازمان مطبوع حضرت عالی، به عنوان یک بنگاه اقتصادی به ما نگاه میشه خیلی از موقع، یعنی نمیدونند که یک مسئولیت ملیه و باید همه کمک کنند، همه تلاش کنند. ما رسانه فراگیر در اختیار نداریم، ما محتوا تولید میکنیم به اون کسایی که در دسترس ما هستن آموزش میدیم، ولی ما یک رسانه فراگیری که بتونه همه کشور را پوشش بشه در اختیار نداریم و واقعا میطلبد با تغییر مدیریتی که در صدا و سیما ایجاد شده، تغییر مدیریتی که در جمعیت هلال احمر ایجاد شده، یک همدلی و همراهی بشه برای بحث آموزش همگانی که من اجمالا خدمت شما عرض میکنم که درست مطالعات قدیمیه ولی شاید تغییر آنچنانی نکرده باشید. شاخص یعنی شاخصی به نام هست به نام PRI Public Readiness Index، شاخص آمادگی عمومی یا همگانی، این شاخص در کشور ما وضعیت خوبی ندارید. یعنی یک چی بگم، توجه همه جانبه، ورود همه جانبه به این موضوع و خدمت شما عرض کنم که آگاه سازی مردم، مداومت بر این آگاهی بخشی ها و این که رفتار شکل بگیره. من به شما عرض کنم که حداقل تجربیات و مطالعاتی که ما داریم در این زمینه اینه که رفتار خیلی سخت شکل میگیره. الان همه ما میدونیم زلزله هست، هیچ کدوم از ما تلویزیون نمیدونم کمدها را به دیوار محکم نکردیم، یعنی خیلی از مخاطرات ها میدونیم ولی اون آمادگی لازم وجود نداره. یعنی
آمادگی این... وجود نداره جناب شریفی. شاید به نحوه آموزش ما هم برمیگرده این مسئله، به میزانی که ما بتونیم آموزشامون رو به سمت آموزش‌های کاربردی و مؤثر ببریم، میتونیم رفتار به هنجار رو، رفتار مناسب رو در موقع بحران از شهروندمون، از مردممون انتظار داشته باشیم که رخ بده. راجع به این موضوع با شما بحث رو ادامه خواهیم داد. حقیقت اینه که وقتی که صحبت از زلزله میشه، شاید بیشتر پرداخته میشه به آمادگی‌های لجستیکی، تجهیزات و غیره که وجود داره و از بحث آموزش که مسئله بسیار مهمی در کاهش تلفات هست غفلت میشه. با همین مناسبت هم ما رو کرده برنامه امروز رو به این مسئله اختصاص دادیم. در مورد مسئله این که چقدر رسانه فضا در اختیار قرار میده، ببینید رسانه مثل صدا و سیما وظیفش ایجاد امید و آگاهی هست و در بخش آگاهی بخشی، اونجایی که مربوط به آموزش مردم هست، قطعا پیش قدم بوده. همین که این برنامه‌های مشابه حداقل از روز گذشته ما فراوان دیدیم که به این مسئله پرداخته، فضای کافی رو در اختیار قرار میده. اما قطعا رسانه هم انتظار داره دستگاه مثل هلال احمر یا غیره محتوای مناسب رو، نه صرفاً گزارش عمل کرد رو، محتوایی که درد مخاطب بخوره و بتونه از حوزه حادثه آسیب رو کم بکنه دریافت بکنه و در این حوزه اعلام آمادگی میکنه که در خدمت شما.
من همینجا الان به شما اعلام میکنم هر محتوایی در خصوص زلزله، در خصوص آمادگی اقشار مختلف بخواید، ما الان آماده داریم. ما تقریباً 5 ساله که جمعیت هلال احمر در زمینهای مختلف، در زمینهای پناهگیری، در زمینه ارائه کمک‌های اولیه، در زمینهای تخلیه اضطراری، در زمینه همه حوزه‌هایی که مربوط به بحث زلزله میشه تولید محتوا کرده و در حد توان خودش، فراتر از حد توان خودش توی این موضوع کار کرده. ولی نکن من بازم عرض میکنم، باز راه حل زلزله تهران آموزش فقط نیست.
بله،
قوانین باید اصلاح بشه، ساخت و ساز باید، ما اگر اون کار انجام ندیم، اتفاق که میفته اینه که ما تاکید کنیم فقط آموزش و اقدامات اساسی و اصلا برخی از روی کرده های عوض بشه.
آره تو نصیر اشاره کردن بحث ایمنسازی و نظارت بر ایمنی ساختمان ها حداقل از یه جایی به بعد که دیگه ما قوانینمون قوانین کامل تری شد و ساخت و ساز از شهر توسعه پیدا کرد و شهر به سمت هوشمند رفت، این نظارت ها باید جدی‌تر میشد و جدی‌تر هم باید بشود. این مطالبه جدی ما هست، راجبش گفتگو می‌کنیم. ببین نظر جناب نراقی رو هم بپرسیم، ایشون کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات هستن. چقدر قائل به این هستین که ما در حوزه آموزش نتونستیم آموزش هامون رو تبدیل به رفتار بکنیم و شما به عنوان کارشناس نظرتون چیه؟ چه راهکاری رو پیشنهاد می‌کنید؟
اول سلام و خدمت شما و اساتیدی که در جلسه هستن. حالا من به عنوان یک نیروی آشنا به هر دو استادی که اینجا هستن خدمتتونم. ببینید ما یه مشکل داریم، قضیه مثال اینطوری میگیم که میگن یه فیلو چطوری میشه خورد، بعضی فکر میکنن نمیشه خوردش، ولی فیلو تیکه تیکه باید کرد و خورد. هم آقای نصیری هم آقای شریفی سری درست دارن میگن. این چالش ها رو ما داریم در مسئله‌ای که داریم برای تهران نگاه میکنیم، منتها باید بریم پشت قضیه رو نگاه بکنیم چه چیزهایی باعث میشه که این اتفاقات نیفته، باعث میشه که اون آمادگی که آقای نصیری آقای شریفی سری میگن اتفاق نیفته. به نظر من مهمترین مسئله اینه که نیروهای انسانی توانمند در دستگاه‌های متولی نداریم. مدیران توانمند داریم، هر دو استاد بزرگوار سلامت در بلایا فوق دکتراشون هستش و خب تو این حوزه تخصص دارن، ولی آیا در بدنه سازمانشون هم اینقدر نیروی متخصص هست تا لول محله، تا لول یک منطقه، تا یک لول یک شعبه هلال احمر؟ میتونم بگم کم است، خوب نیست، ضعیف است. مسئله رسانه هم یه چیز خیلی مشخصیه. ما الان دیگه در قرن 21 هستیم و دیگه اصلا انحصار رسانه‌ای شکسته شده و سوشال مدیا یا رسانه اجتماعی هست و باید نیروی داشته باشیم که از اینا استفاده بکنه. منتها تو دستگاه‌های دولتی و عمومی و حاکمیتی بیشتر این رسانه‌ها به عنوان گزارش عملکرد هستن، نه به عنوان رسانه‌ای که بیاد به عنوان یک ابزار استفاده بشه و بتونه کمک کنه به آگاهی جامعه. موضوع تهران، حالا چون سوالو پرسیدی میخوام بگم، حالا برگردم به سوال اول شما. موضوع تهران چند تا بعد داره. یکی که مردمی که دوست ندارن در مورد زلزله تهران بدانند چون ازش میترسن، ما این موضوع رو توی کف جامعه مشاهده میکنیم. مسئله بعدی سر اینه که استیصال داره و نمیدونه باید چی کار بکنه. دقیقا توی همین ایام زلزله هم هستش که ما رو خبر میکنید، بیاین توی تلویزیون، توی رادیو و یه صحبتی میکنید، میره تا سال بعد که دیگه حالا هر اتفاق بیفته یا نیفته. با راننده که دیروز منو داشت میبرد برای برنامه شبکه 4 صحبت میکردیم، ساکن منطقه 10 بود، سمت انتهای خیابان جیهون. گفتم خونت چطوریه؟ گفتش خونه من قدیمیه. گفتم چرا نمیری نوسازی و تجمیع کنی؟ میگه نه پول دارم، نه میتوانم وامی که به من میدهند رو پس بدهم بعد از ساختن ساختمون. خب پس بنابراین این دوباره میاد مشکل رو مشکل اتفاق میفته. یعنی ما مسئله نوسازی در شهر تهران، ایمنسازی و مقاومسازی رو باید بذاریم به عنوان مسئله اصلی. آموزش خیلی خوبه، 1000 ساعت آموزش بدیم به آدم‌ها در مورد کمک‌های اولیه، ولی وقتی کیف نداشته باشه، تجهیزات نداشته باشه، تو حادثه میخواد چیکار بکنه؟ ببینید این داستان یک قضیه مرغ و تخم مرغه، ولی یه جایی باید ما نترسیم. من فکر میکنم که در بخش مردم موضوع با اینکه بی خیال شدن و بی تفاوت شدن نسبت بهش چون سر شده، میگه خب من که کار نمیتونم بکنم. متولیان هم مسئله مشکلشون ناهماهنگیه. ما الان تو همین آموزش چند تا سازمان در داخل سازمان‌های دولتی، حکومتی و عمومی داریم که میگه من میخوام آموزش بدم، نمیان آموزش‌ها رو تقسیم بکنن بین خودشون، بگن آموزش عمومی مثلا با سازمان الف، آموزش نیمه تخصصی با سازمان ب، آموزش تخصصی با سازمان س.
یعنی شما برای میفرمایید یکی از ضعف‌های ما در این حوزه نبود هم افزایی یا مدیریت واحد در بخش آموزش هست بین دستگاه متولی.
اصلا کلا ببینید ما داستان هماهنگی، آقای دکتر نصیری حتما میگن که با 85 6 تا سازمان بعد برای شهرداری تهران واسه زلزله یا حوادث هماهنگ کنن. یعنی یه سازمان پیشگیری مدیریت باران به عنوان نخ تسبیح باید با 85 تا سازمان و دپارتمان و واحد هماهنگ بشه تا بتونه یه کاری انجام بشه. خب تنوع زیاد سازمان‌هایی که وجود داره، ادعایی که سازمان‌ها دارن توی این قضایا و تقسیم نقش نشدن، و از اون مهمتر نبود پول، منابع مالی وجود نداره. مربی که میخواد بره آموزش بده باید یه حق و زحمه بهش پرداخت بشه، رفت آمدی یه پذیرایی سر کلاس اتفاق بیفته. میگیم نداریم، میگیم باشه بریم آنلاینش کنیم. بچه‌ها توی معاونت آموزش خیلی زحمت کشیدن توی هلال احمر، تمام زیرساخت و محتوا رو درست کردن، منتها یکی باید هولش بده مردم رو به سمت اون وبسایت، به سمت اون فضایی که بعد استفاده بشه. میره شرکت میکنه، گام بعدیش چی؟ حالا کرونا شده هیچ کلاس حضوری وجود نداره، فرد آموزش میبینه، فقط در حد تئوریک کتابی رو میخونه.
اما موضوع هزینه فایده است که در برخی از موارد برای ما اتفاق نمیفته. یعنی ما حاضریم که هزینه های ناشی از یک بحران رو پرداخت بکنیم، ولی پیشتر پیش بینی این که میشود برای آموزش هزینه کرد و با در واقع صرف اعتبارات کمتری از بحران جلوگیری کرد رو در برنامه‌هامون نمیبینیم.
یه جمله بگم من.
بفهمید.
وقتی میگیم بحران یعنی قبول میکنیم هرج و مرج. یعنی قبول میکنی اینجا باید خراب بشه. باید بگیم مدیریت شرایط اضطراری که با نگاهمون باشه که اقدام واکنش سریع انجام بدیم. اصلا همین که ما بگیم مدیریت بحران وای میستیم که اتفاق بیفته. البته یه نکته هم بگم، اشکال در سازمان مدیریت بحران کشوره که اون سازمان قوی نیست، منابع مالی ندارد، نمیتواند همه رو بیاره توی خط و تو دستگاه بره جلو. ما این ضعفمون چند بعدی هستش.
در رابطه با سازمان مالیات بحران گفتگو خواهیم کرد، اما الان میخوام از خدمت شما آقای نصیری بپرسم که آقای دکتر نصیری بزرگوار، یکی از موضوعاتی که در خصوص بحث کاهش خطرپذیری در کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت بحران مطرح هست، به ویژه حالا در مورد زلزله که موضوع بحث امروز ما هست، بحث راه اندازی سامانه‌های هشدار سریع هست. سال گذشته بود که خب به هر حال در خبرها شنیدیم که بالاخره این سامانها در شهر تهران هم راه اندازی شد، اگرچه تعدادشون محدوده. اما مهمتر از راه اندازی صرف سامانهای هشدار سریع زلزله در یه جایی مثل تهران، بحث نگهداری اونها، به روز رسانی اینها، نگاه‌های مدیریتی در حین حال تغییرات مدیریتی که در شهر اتفاق افتاد. در این مورد برامون توضیح بدین چه وضعیتی داریم؟ آیا اصلا قائل به این هستین که شهری مثل شهر تهران نیاز به سامانهای هشدار سریع زلزله داره؟
ببینید، ممنونم از سوالتون. سامانه‌های هشدار سریع جایگاه خاص خودشون رو در مدیریت بحران دارن. همه مدیریت بحران نیستند، یعنی قرار نیست ما فقط سامانه هشدار داشته باشیم، کارهای ایمن سازی و اینا رو تعطیل کنیم، ولی سامانه‌های هشدار جایگاه خوبی دارن توی، یعنی نقش آفرینی خوبی میتونن داشته باشن در اون لحظات و ثانیه‌های طلایی که هر یک ثانیه‌اش میتونه جون ده‌ها، صدها و هزاران نفر رو حفظ کنه. ما دو تا سه تا نکته رو باید بدونیم. ببینید، یک نگاه واقعی به سامانه هشدار سریع. سامانه هشدار سریع در روزی که تکمیل و افتتاح بشه قرار نیست اساساً هدف اصلیش عامه مردم باشند. سامانه هشدار سریع علمی و اصولیش اینه که قرار است زیر ساخت‌های شهر مثلا شبکه گاز باید قطع بشه.
من برای
مردم شریف در حد 10 15 ثانیه باز کنم. ببینید، زلزله وقتی میاد دو تا موج داره، موج پی یا پرایمری اولیه، موج اس یا سکندری و ثانویه. اون فاصله دو تا موج کمتر از یک دقیقه است، بین مثلا 30 تا مثلا 10 تا 30 40 ثانیه مثلا معمولا فاصله داره بر اساس اینکه زلزله از چه کانونی داره میاد. این فاصله ها رو تو دنیا دارن روش کار میکنن، چون اون موج مخربه موج اس و ثانوی است که اگر که با آمدن موج پی، اون لحظه‌ای که ما قطعا میتونیم اعلام کنیم که زلزله داره میاد، همون موقعی است که موج پی در واقع به ما میرسه و به دستگاه ما. سامانهای هشدار برای این تلاشن که مثلا این وصل بشه به شبکه گاز قطع بشه، وصل بشه به شبکه مترو، به طور اتوماتیک قطارها از حرکت بیستن تا خطر کمتری مردمو تهدید کنه، وصل شه مثلا به درب پایگاه‌ها و ایستگاه‌های آتش نشانی، به طور اتوماتیک درها باز بشه و عملیات تسهیل بشه، چون ممکنه بعد از وقوع زلزله قطع برق و اتفاقات دیگه‌ای باشه و این و از این مثال‌ها زیاده. البته تو بعضی از کشورهای دنیا روی اطلاع رسانی به عامه مردم از طریق نرم افزارهای موبایلی، از طریق بوغهایی که تو شهر رو اینها میذارن کار شده، ولی اینها خیلی عملیاتی نیست. اون عملیاتی ترش اونه که عرض کردم خدمتتون. ما در شهر تهران برای اینکه بتوانیم اعلام کنیم سامانه هشدار زلزلمون، هشدار سریع زلزلمون تکمیل شده، نیاز به نصب 60 دستگاه شتاب نگار داریم. من اینو شفاف دارم میگم که دیگه از ابهام در بیاد قصه. ما تا این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم 26 تا از این دستگاه ها رو نصب کردیم. خب بالاخره بودجه شهرداری یه بودجه مشخصی، هر سال نگاه به سال قبل میکنن، 20% 30% 15% رشد میدن. با این دست فرمون اگه تغییر خاصی در سیاست اتفاق نیفته یا تسریع نشه یا در واقع کند نشه کار، ظرف 2 سال من فکر میکنم میتونیم ما این شبکه رو تکمیل کنیم. مفهومش این نیست که همین الان ما به هر حال اطلاع پیدا نمی کنیم. ما همین 26 دستگاه شتاب نگار ما به هر حال همین الان به شرطی که زلزله داخل این شبکه بیفته اطلاعاتی به ما میده، ولی این اطلاعات اگه 60 تا باشه خیلی کاملتر دقیقتر هست و بحث نرم افزار نویسی و بحثای دیگر هم در واقع داریم به موازاتش پیش میبریم. یک کار علمی در واقع سطح بالایی است که چند دانشگاه و پژوهشگاه دارن درگیرش هستن.
اما جناب وسیل قائل به این هستین که همین در واقع سامانه هشدارسری حالا با همه در واقع مسائلی که حولش مطرح هست نقش بسیار اثرگذاری میتونه داشته باشه، یعنی همون اتفاق اولی، یعنی ما یکی از حوادثی که حالا به هر حال شما که خودتون متخصص این حوزه هستین، ما بعد از سانحه اتفاقاتی مثلا در یه جایی مثل شهر تهران آتش سوزی میتونه تلفات ما رو بیشتر از خود حادثه زلزله بکنه. اینجا اگر به زبان ساده بخوایم برای شنونده ها و بیننده هامون بگیم، سامانه هشدارسری با ارسال پیام به اون دستگاه خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن که حالا فکر می‌کنم کمتر از یک دقیقه باید باشه، اعلام میکنه که خب گاز قطع شه در اون مسیر، نمیدونم حرکت یک جایی مثلا قطار شهری کنتر شه، متوقف شه و یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که میشه در اون ثانیه های طلایی مدیریت کرد. و خب این اتفاق مهمیه، پس باید در واقع جزء اولویت های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران باشه، حالا با رایزنی با مدیریت شهری، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و به هر ترتیبی که هست در حوزه پیشگیری به عنوان